ساعت 17 در تهران. من سپیده بهکام هستم، شما شنونده مشروع آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. ده هزار تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران شرکت کردند. وزیر اقتصاد نپال میگوید این کشور برای بازسازی خسارت‌های زمین‌لرزه اخیر به 2 میلیارد دلار نیاز دارد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید جنگ در یمن 1250 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایلنا از شرکت حداقل 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأ آن خیابان ابوریحان بود، از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایلنا، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به بحث واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی و اعتراض به بیکاری کارگران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مطرح شد. راهپیمایان همچنین خواستار کاهش شکاف بین سطح دستمزد و معیشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و بازداشت فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج در روزهای اخیر را محکوم کرد. این تشکل با اشاره به احضار شیس امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازجویی او نوشت که این اقدامات نتیجه ترس و وحشت از اعتراض‌های وسیع و بزرگ کارگری است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی و پایان یافتن سرکوب اعتراض‌های کارگری شد. در حالی که شمار کشته شدگان زمین‌لرزه اخیر در نپال به بیش از 6200 تن رسیده است، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که نپال برای بازسازی منازل، بیمارستان‌ها، اداره‌های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به دست کم 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رام شاران ماهات گفت که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه نپال به زمان بیشتری نیاز دارد. و سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که در جریان 5 هفته جنگ و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، نزدیک به 1250 کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که جنگ بر زندگی 7 میلیون غیر نظامی یمن نیز تاثیر گذاشته است. مذاکرات فشرده ایران و کشورهای 5+1 در حاشیه نشست بازنگری معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای در حالی ادامه دارد که قرار است 30 ژوئن برابر با 9 تیر سال جاری سرانجام نگارش متن توافق جامع به پایان برسد. همکارم شاهین بشیری از روند نگارش این متن گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های ایران، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز پنجشنبه در نیویورک به مدت 8 ساعت برگزار شد. به نوشته ایرنا عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه ایران، طی 2 دور مذاکره که 8 ساعت به طول انجامید، نگارش متن توافق جامع را با هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دادند. نگارش متن توافق جامع از روز 2 اردیبهشت در وین با مذاکرات ایران و اروپا به سرپرستی عراقچی اشمیت آغاز شده بود. دومین دور مذاکرات ایران و 5+1 به منظور نگارش متن توافق جامع هسته‌ای از صبح روز پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک و در حاشیه 9th کنفرانس بازنگری معاهده منع تکثیر سلاح هسته‌ای آغاز شد. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، نیز در گزارشی از این مذاکرات به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت نگارش متن به صورت مشترک با استفاده از متن قبلی که در مذاکرات وین 3 آذر 1393 به دست آمده بود و همچنین نظرات جدید طرفین در این دور مذاکرات آغاز شده است. این دیپلمات گفته است که زمان پایان این دور از مذاکرات هنوز مشخص نیست و بعد از پایان این دور زمان دور بعدی مشخص می شود. مذاکرات هسته‌ای برای نگارش توافقنامه جامع در حالی جریان دارد که ایران پس از تفاهم لوزان همواره بر این نکته تاکید کرده که باید تحریم‌ها بلافاصله پس از توافق نهایی لغو شوند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به نقش دیپلماسی در رسیدن دو طرف به فصل مشترکی در نگارش توافقنامه جامع اشاره می‌کند.
برای ایران بسیار مهمه که این دور رو تموم بکنه و از این وضعیت به خصوص اقتصادی که درگیرش هست به علاوه امتیاز معینی که گرفته که میتونه به صورت چهره خودش رو در داخل کشور حفظ بکنه، اون حدی از غنی‌سازی رو براش در نظر گرفتن، با اینها مسئله رو به پایان ببره بدون اینی که خب اون نظارتایی که به هر صورت غربی‌ها میخوان در ابعاد بسیار گسترده رو لزوماً سر همه مواردش بتونه موافقت بکنه. برای آمریکایی‌ها اینی که دولت آمریکا برزورد مایله که این میراث معینی از خودش به جا بذاره، چه در رابطه با کوبا، در رابطه با مسائل برمه و خب به خصوص مسئله اتمی ایران که یک مناقشه 13 ساله است، شاید هم کمتر و بیشتر، این رو هم حلش بکنه، به خصوص که سیاست در واشنگتن هم رفته به این طرف که نقش ایران رو بیش از پیش در حل مسائل منطقه‌ای جدی بگیرن، متحدای قبلی دیگه قابل اتکا و اعتماد نیستند و نوع استراتژی که در منطقه داره پیش میبره آمریکا نیازمند اینه که با ایران به تفاهمی برسه، هم اینه که احتمالاً سیاست‌های آزاردهندش مهار بشه و هم حتی اینه که بتونه به همکاری بکشونه ایران رو.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه گفت که در صورت دستیابی به توافق نهایی تا روز 30 ژوئن تحریم‌ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد. این در حالی است که معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی هنوز به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف در سخنان روز چهارشنبه خود با جزئیات بیشتری این موضوع را باز کرد و گفت اگر تا روز 30 ژوئن توافق حاصل شود، ظرف چند روز قطعنامه‌ای در شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد که برای تمامی اعضا الزام آور خواهد بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره روند نگارش متن توافق هسته‌ای. اما در ایران و در روزهای اخیر مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری از بحران کم آبی گفتند و حتی یکی از مقام‌ها احتمال داده است که اگر وضع بر همین منوال ادامه یابد نزدیک به 50 میلیون ایرانی مجبور به مهاجرت می‌شوند. در همین حال روز جمعه اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از تازه ترین اقدامات سازمان مدیریت بحران در مشارکت با بسیاری از نهادهای دیگر گفته است. او از جمله به تصویب طرح آبیاری فضای سبز با استفاده از پسابهای موجود در محل خبر داده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از همکارم الهی روانشاد.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است که از مدت‌ها پیش بحران کم آبی در ایران و پیشگیری از پیامدهای آن در دستور کار این سازمان قرار داشته و جلساتی نیز در این باره برگزار شده که آخرین آن با شرکت نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله مدیریت و برنامه‌ریزی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، هواشناسی، شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب چندین استان و وزارت بهداشت برگزار شده است. هفته گذشته مطلبی از عیسی کلانتری، مشاور اول رئیس جمهوری ایران در امور آب، در روزنامه شهروند منتشر شد که برگرفته از سخنان او در بنیاد ملی امید ایرانیان بود. عیسی کلانتری تاکید کرده که در سالهای گذشته وزارت نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، اما حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند، زیرا در حال حاضر 70% جمعیت کشور با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می‌کنند و این از نظر استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ. او با اشاره به آنچه که سدسازی‌های بی حساب و کتاب در ایران خواند درباره وضعیت مدیریت آب در ایران گفت که مشکل ما این است که در زمان اجرای پروژه‌ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را پیش بینی نمی‌کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. اما اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با ایسنا از تصویب طرح آبیاری فضای سبز با استفاده از پسابها در محل خبر داده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
الان مثلا در تهران کوچه به کوچه داره کنده میشه با زحمت زیاد و با هزینه بسیار زیاد که البته همشهری ها میپردازن به صورت اقساط، این لوله ها کاشته میشه. حالا کی این به بهره برداری برسه؟ یه زمان 30 ساله رو در نظر گرفتن برای اینکه تمام شهر تهران به توسط این لوله ها مجهز بشه. البته شهرهای درجه 2-3 در اونها جمع‌آوری پساب آسان‌تر و سریع‌تر انجام میگیره. بنابراین یه کاریه که کمی دیر انجام شده ولی به هر حال صورت گرفته و در آینده نزدیک ما بهره برداری خواهیم کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته است که در همین جلسه تصویب شد که با همکاری سایر نهادهای مربوطه و تامین اعتبار لازم، خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب منازل مسکونی به وسیله وزارت نیرو صورت گیرد. اما تجهیزات کاهنده مصرف آب منازل چگونه تجهیزاتی هستند؟ اسماعیل کهرم در تهران.
ببینید شبیه به کنتور هستن که اینها نصب میشن در محل ورود انشعاب به داخل خانه و یا مثلا مدرسه یا مغازه و این میزان آب رو کنترل میکنن. الان در تهران فشار آب انقدر کاهش پیدا کرده که واقعا دوش گرفتن یه کار صعب و مشکله. حالا اگر این دستگاه ها هم نصب بشه با هزینه زیاد، باز هم مقدار آب ورودی رو کمتر و کمتر خواهد کرد و هم شهری های ما به زحمت خواهد افتاد. یه مسئله دیگر این است که از مقدار آبی که ما دریافت میکنیم و مصرف میکنیم، حدود 92-93% آب کشاورزی هست، حدود 5-6% آب صنعت هست و میمونه 3-4% که آب شرب هست. بنابراین حتی اگر ما نهایت صرف جویی رو در زمینه آب شرب انجام بدیم، بازم صرف جویی در زمینه 3-4% از این حجم آب هست، تأثیری بر کم آبی ما نخواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم نصف این دستگاه ها فقط زحمتی خواهد بود برای وزارت نیرو، سازمان های آب و بعد دشوار شدن زندگی برای همشهری های ما به خصوص در استان های خشک.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست مدیریت غلط و تغییرات اقلیمی را مسئول کم آبی در ایران میداند و میافزاید که رسیدگی به کشاورزی از اهم موارد است.
خیلی کوتاه عرض میکنم، ما وقتی که 92-93% آب ما مصرف کشاورزی داره، با بهبود سیستم های آبیاری به جای سیستم کرتی که هخامنشیان استفاده میکردن، بیایم از سیستم های قطره‌ای، مهپاش و یا بارانی استفاده بکنیم و آب مازاد رو تزریق بکنیم به داخل سیستم های آب شرب مملکت.
آموزش عمومی و فرهنگ سازی در رویارویی با حوادث طبیعی و کم آبی از دیگر مواردی بود که اسماعیل نجار در گفتگو با ایسنا به آن اشاره می کند.
گزارش همکارم الهی روانشاد و گفتگوی او با اسماعیل کهرم کارشناس و مشاور سازمان محیط زیست بود درباره بحران آب. اما گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده در زمینه آزادی مذهبی در عرصه بین المللی روز پنجشنبه منتشر شد. گزارش امسال که 16 گزارش این کمیسیون از هنگام ایجادش در سال 1998 میلادی است، موارد نقض آزادی مذهبی در 33 کشور را به ثبت رسانده است. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید در همین زمینه.
گزارش جدید کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی گذشته از ثبت موارد نقض آزادی مذهبی در 33 کشور توصیه‌های خاص برای هر یک از کشورها دارد و اجرای قانون آزادی مذهبی بین المللی از سوی دولت آمریکا را ارزیابی می‌کند. کمیسیون ایالات متحده در زمینه آزادی مذهبی بین المللی در گزارش سالانه خود موارد نقض آزادی مذهبی را در افغانستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، برمه، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، کوبا، قبرس، مصر، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لاوس، مالزی، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، سریلانکا، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام برشمرده است. در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی، شرایط آزادی مذهب در ایران بد توصیف و اضافه شده، مخصوصاً برای اقلیت‌های دیگر به ویژه بهائیان، نوکیشان مسیحی و سنی مذهبان بدتر شده است. این گزارش ادامه داده است مسلمانان صوفی مذهب و شیعیان دیگراندیش همچنان با آزار و اذیت، بازداشت و حبس روبرو بودند. گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی اشاره دارد که حکومت جمهوری اسلامی که آن را یک جمهوریت آخوند سالاری تشریح می نماید هنوز هم به نقض روشمند، مداوم و فاحش آزادی مذهبی از جمله حبس طولانی، شکنجه و اعدام های بیشتر یا به صورت کلی به متهم کردن و اعدام افراد مبنی بر اعتقادات مذهبی آنها ادامه می دهد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید.